صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی رژیم صهیونی در آسمان برخی کشورهای همسایه ایران. دبیرکل حزب الله لبنان: رژیم صهیونیستی باید بدون هیچ قید و شرطی از خاک لبنان خارج شود.
شکوهی بی‌بدیل از عشق به امام حسین علیه السلام در کربلای معلا همزمان با مراسم گسترده عاشورای حسینی در عراق. آیین عزاداری حضرت سید الشهدا در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد.
آماده سازی نخستین مرکز راهبری سیار برق کشور برای مدیریت بحران. این مرکز گامی مهم در افزایش امنیت و پایداری شبکه برق کشور دارد.
و یوزهای ایرانی علیه فراعنه مصر، ایران مصر دوئل تاکتیکی در بزنگاه سعود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور شب گذشته در آیین معنوی شام غریبان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام که در مسجد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام ارومیه برگزار شد حضور یافت. آقای پزشکیان در کنار مردم عزادار ارومیه در این آیین معنوی حضور یافته و در فضای آکنده از حزن و اندوه در سوگ شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا به عزاداری پرداخت. در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد، شرکت کنندگان با مرثیه سرایی یاد مظلومیت سیدالشهدا علیه السلام و یاران با وفایش را گرامی داشتند.
مراسم شام غریبان امام حسین علیه السلام با حضور خانواده شهدا و مردم شهید پرور در شهرهای میناب و لامرد برگزار شد. در این آیین معنوی شرکت کنندگان در گلزار شهدای میناب با قرائت زیارت عاشورا، مرثیه سرایی سینه زنی، یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب را گرامی داشته و با آرمانهای والای شهدا و نهضت عاشورا تجدید میثاق کردند. همچنین مردم شهرستان لامر در استان فارس نیز با شرکت در مراسم شام غریبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام یاد و خاطره 21 شهید جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشتند.
اما در کربلا امروز عاشورای حسینی است. همزمان با فرارسیدن ظهر عاشورا، صدها هزار زائر دلداده مکتب سیدالشهدا علیه السلام در مراسمی با شکوه و معنوی که به هروله ظهر عاشورا شهرت دارد، مسیر حدود 7 کیلومتری را با ندای لبیک یا حسین طی می‌کنند تا بار دیگر به ندای جاودانه حلم ناصر ینصرونی حضرت ابا عبدالله پاسخ دهند. در لبنان هم امروز روز عاشوراست. در زاهیه جنوبی بیروت عزاداران با حضور گسترده در آیین‌های عاشورایی به قرائت مقتل امام حسین علیه السلام گوش سپردند و سپس با دسته‌های سینه‌زنی و عزاداری در خیابان‌های این منطقه به حرکت درآمدند. همچنین جمعی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام با حضور در محل آرامگاه سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله در زاویه جنوبی بیروت حضور یافته و بر ادامه راه مقاومت و مقابله با دشمن اشغالگر تاکید کردند.
اما مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. عاشقان امام حسین علیه السلام با برگزاری مراسم مختلف به سوگ نشستند.
حسینیه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور این روزها میزبان عزاداران است که با حضور در مراسم سوگواری یاد و نام حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش را گرامی می‌دارند. اما عزاداری امسال با سالهای گذشته تفاوتی اساسی دارد، چرا که این نخستین ماه محرم پس از شهادت قائد عظیم الشأن و رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه است. در این شبها عزاداران با قرائت زیارت عاشورا، مرثیه خوانی و سینه زنی ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز کردند و پیام قیام عاشورا را زنده نگه داشتند.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در خصوص تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران هشدار داد. قرارگاه خاتم الانبیا این گونه اقدامات را خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و اعلام کرد چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند.
دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی روز عاشورای حسینی حضور گسترده مردم در مراسم امسال را با وجود آوارگی، مشکلات و خسارت‌های ناشی از جنگ نشانه پایداری و استقامت ملت لبنان دانست. شیخ نعیم قاسم با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت، حفظ آرمان‌های شهدا، جانبازان و اسرا را مسئولیتی بر دوش مقاومت عنوان کرد. دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به جنگ اخیر علیه لبنان، هدف تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی را حذف حزب الله، حامیان مقاومت و فراهم کردن زمینه اجرای طرح اسرائیل بزرگ ارزیابی و اعلام کرد. مقاومت و ایستادگی ملت لبنان این طرح را ناکام گذاشته و کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. شیخ نعیم قاسم گفت پس از عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، تدوین راهبرد جامع امنیت ملی با مشارکت طرفهای لبنانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین بر بهره گیری از روند توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا در راستای حمایت از حاکمیت لبنان تاکید کرد.
شبکه خبری المیادین از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد. صهیونیست‌ها در دو حمله شهرک نبتیه الفوقا را هدف قرار دادند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی هم شهرک المنصوری در سوره لبنان مورد هدف قرار گرفت. بامداد امروز هم رژیم صهیونی در تداوم نقض آتش‌بس شهرک بیت یاهون را در منطقه بنت جبیل بمباران کرد. رسانه‌های صهیونیستی هم گزارش دادند که به دنبال درگیری‌های شب گذشته در منطقه بیت یاهون در جنوب لبنان، شماری از نظامیان تیپ 769 رژیم صهیونیستی زخمی شدند و یک نظامی کشته شد.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد حمله‌های موشکی و پهپادی ایران در زمان جنگ 40 روز خسارت قابل توجهی به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده و واشنگتن را به بازنگری در آرایش نظامی خود در غرب آسیا واداشته است. این روزنامه با استناد به مصاحبه با نیروهای نظامی آمریکا نوشت دست کم 12 ساختمان و دو پایانه ارتباطات ماهواره‌ای در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا آسیب دیده است. با این حال وزارت جنگ آمریکا تاکنون به طور رسمی میزان این خسارت‌ها را تایید نکرده. این روزنامه آمریکایی همچنین هزینه بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده در پایگاه دریایی بحرین را حدود 400 میلیون دلار برآورد کرده. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد مقام‌های آمریکایی در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله بازطراحی پایگاه بحرین، کاهش شمار نیروهای مستقر در کویت و عربستان سعودی، انتقال برخی مأموریت‌ها به مناطق غربی تر از جمله فلسطین اشغالی و انتقال مراکز فرماندهی به تأسیسات زیرزمینی هستند.
کره جنوبی از برنامه خود برای توسعه و استقرار پهپادهای انتحاری ارزان قیمت با الگوبرداری از پهپاد شاهد 136 ایران خبر داد. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد این پهپادهای انتحاری بومی با بهره‌گیری از مهندسی معکوس پهپاد شاهد 136 ایران توسعه یافتند و قرار است در قالب برنامه تقویت توان پهپادی این کشور وارد چرخه عملیاتی شوند. آن گیوبک وزیر دفاع کره جنوبی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های نوین گفته پهپادهای ارزان قیمت اکنون در تعداد بسیار زیاد به کار گرفته می‌شوند و ماهیت جنگ را به طور بنیادین تغییر داده‌اند. علاوه بر این ارتش کره جنوبی قصد دارد بیش از 20 هزار پهپاد ارزان قیمت از جمله پهپادهای جاسوسی کوتاه برد و مهمات پرسه‌زن خریداری کند.
نخستین مرکز راهبری سیار کشور، طراحی و ساخته شده توسط متخصصان برق منطقه خراسان، آماده بهره برداری شد. این مرکز با قابلیت استقرار سریع ارتباطات مستقل و پایش برخط شبکه نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری برق ایفا می کند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت آمادگی کامل این مراکز خواستار انجام تست‌های مستمر برای ارتقای تاب‌آوری شبکه شد. به گفته آقای رجبی مشهدی، مرکز راهبری سیار گامی مهم در افزایش امنیت و پایداری شبکه برق کشور در شرایط بحرانی به شمار می‌رود.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران میگوید هرچند برخی تولید کنندگان لوازم خانگی محصولاتشان مصرف انرژی بهینه دارد، اما همچنان محصولاتی به بازار عرضه می شود که مصرف بالایی دارد. در حال حاضر توزیع و فروش محصولات انرژی برای فاقد برچسب انرژی ممنوع است.
در روزهایی که مدیریت مصرف انرژی به ضرورتی در کشور تبدیل شده،
ما از مردم عزیزمون که الان آمادند و در صحنه اند یه درخواست ساده داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین.
همراهی مردم با این توصیه ها به ویژه در بخش خانگی اهمیت جدی دارد.
بیشترین مصرف انرژی برای لوازم خانگی تو قسمت سرمایش و گرمایش
مصرف کننده خیلی به لول انرژی توجه میکنن.
رده انرژی معمولا برمیگرده به سازمان استاندارد و مصرف انرژی. تولید کنندم به این نتیجه رسیده کالای امروز تو بازار خواهون داره هم مصرف انرژیش هم خدمات بعد از فروشش. اگر به روز نباشه تولید کننده خودشو به فنا برده، چون محصولاتشو کسی در داخل بازار نخواهد خرید.
کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در بخش لوازم خانگی است.
تو 3% تقریبا داریم محصولات رو تولید میکنیم، یعنی ضعیف داریم، متوسط داریم، قوی داریم. نسبت به اون نوع محصوله، اون گریدی که مد نظر مصرف کننده هست رو هم روش به همین شکل اعمال شده.
صنعت ما داشت تلاش میکرد که همشون به اون سطح برسن که از نظر مصرف پاسخگویی بکنه نیاز بازار رو، برای اینکه اون میزان مصرف انرژی رو پایین بیاره. ولی خب این اتفاق در برخی از برندها الان هست.
الان در بازار لوازم خانگی کالایی با مصرف انرژی بالا وجود داره؟
تو کولر آبیمون بله، کلن ساختار کولر باید فرق بکنه. این هزینه بره برای تولید کننده. ما باید ببینیم حمایت دولت از یه تولید کننده بابت تعویض خطش و خطش به روز شدن و یه کالای به روز تولید کردن چیه.
برای مصرف بهینه انرژی در لوازم خانگی سازمان استاندارد تولید کنندگان را به تهیه و نصب برچسب انرژی موظف کرده.
کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات انرژی بر موظفن بیان و نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته‌بندی آن اقدام کنند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است.
اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با هدف بهره‌وری بیشتر و بهتر از ذخایر دریا، ایجاد اشتغال و ارزآوری با تجهیز شناورهای صیادی، تعداد 25 شناور را به آبهای دور و فراساحل اعزام کرد.
اعزام شناورهای صیادی به دریا برای اولین بار در فصل مونسون.
تشکر فراوان دارم از ریاست محترم سازمان شیلات ایران، از جناب آقای دکتر رستم‌پور همکارانشون در بندر چابهار، جناب آقای مهندس بهزاد امیری و همکارانشون در چابهار و کنارک که واقعا خوب عمل کردند. خدا خیرشون بده. به عنوان اولین بندر، اولین بار در تاریخ این مهم رو اومدن به منصه ظهور رسوندن.
ما انشالله بار باستم همش مرتیرن دریا در کنیم.
صیادان سیستان و بلوچستان برای صید ماهیان سنتی در فصل مونسون در سفری 45 روزه از بندر کنارک راهی آبهای دور در فراساحل شدند.
امروز دو تا فروند از این شناورها همینک در حال اعزام هستند. انشالله ما بقیه شناورها هم در چند روز آینده اعزام خواهند شد و پیشبینی میشه که مقدار حدود 2000 تن ماهی برای اولین بار در این فصل به آمار صید استان سیستان و بلوچستان اضافه بشه.
در فصل مونسون دریا به شدت مواج و طوفانی است، اما برای صیادان بسیار با برکت است.
ما صید تون و شبه تون رو مربوط به یک دوره خاص نمی‌بینیم. بحث مانسن یا غیر مانسن اون چیزی که تو ذهن ما نواستی محدودیت ایجاد کنه و صیادا باید بتونن از این محاواب الهی استفاده کنن.
انشالله این در سالهای آینده تعداد شناورهای بیشتری انشالله اعزام بشند و بحث تولید رو افزایش بدن.
سازمان شیلات ایران با برنامه ریزی و تجهیز شناورهای صیادی در سالهای اخیر بستری رو فراهم کرده تا جامعه صیادی سیستان و بلوچستان بتواند در تمام فصول سال از ذخایر دریا بیشترین بهره رو ببرد.
لنجای ما نوسازن، بالای 100 تن ظرفیت دارن، انشالله تا 40-45 روز دیگه بالای 100 تن انشالله صید میکنن.
حالا شناور ما بزرگ شده، حالا شناور موتورای با قدرت بالایی دارن که میتونه رات بر آبای فراسایل و شاید بیشتر از فراسایل اعزام بشن و کمکی به اقتصاد کشور بکنن.
بنادر جنوبی سیستان و بلوچستان به خاطر نزدیکی به آبهای اقیانوسی قطب صید و صیادی کشور است که سالانه بیش از 250 هزار تن ماهی در این منطقه صید و راهی کارخانه‌های کنسرو سازی می‌شود. صید در فصل مونسون در واقع فصل نوینی در صنعت صید و صیادی کشور است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر کنارک.
روش تولید بدون کارخانه بهترین ابزار برای افزایش بهره‌وری است که به منظور رشد اقتصادی در کشورمان باید گسترش یابد. خبرنگار صدا و سیما این هفته هم به سراغ تولید کننده ای رفته که بدون داشتن هیچ کارخانه ای، روسری و کیف تولید و صادر می کند.
شیوه برون سپاری بهتر جواب میده و دست ما رو برای توسعه بیشتر باز میذاره.
برون سپاری یا تولید بدون کارخونه، روشی که تولید کننده هوشمند به این دلایل انتخابش میکنه.
واسه کاهش هزینه ها میشه، ریسک رو برای تولید کننده میاره پایین، سوددهی رو افزایش پیدا میکنه. یه مدل کسب و کاری شناخته شده در دنیا هست،
مدلی که بهره وری تولید کارخانه دار رو هم افزایش میده.
معامله برد برد هست بین کارخونه دار و اون صاحب نشانه.
کاملا همینطور هست. وقتی که ظرفیت خالی کارگاه و کارخونه هاشون رو در اختیار تولید کنندگان قرار میدن، باعث میشه که چرخ اقتصادی اون کارخونه هم به چرخ کار تولید کننده هم راه میفته.
با همین الگو سال 98 ابتدا تولید روسری و سپس کیف رو شروع میکنه.
با 3 میلیون تومان و تعداد بسیار محدود، فقط یک جنس بود. یه جنس نخی ساده بود.
البته با در نظر گرفتن این نکته کلیدی.
بدون شناخت بازار ورود کار عاقلانه‌ای نیست.
با نیازسنجی تولید کرد.
طرحی که حالا یه مقدار نودل طرح مجلسی تر هست روی کارهای ابریشمی استقبال بیشتر میشه. حالا طرحی که دخترانه میشه، اسپورت تر میشه، روی جنس نخی، ولی ما مشتری اصلیمون کار ابریشم هستش.
حتی نیاز بازار و مشتری خارجی رو هم شناخت.
کشورهای عربی معمولا کارهای کرپیر ما رو میپسندن، کارهایی که نازک تر هست با توجه به اقلیمشون.
به چه کشورهای صادرات داشتید؟
عراق، لبنان، هنگ کنگ، کانادا، هلند، فرانسه و هند هم داشت.
تولید بدون کارخونه با تمرکز بر صادرات با سود ارزی همراهه. مثلا تولید روسری به این روش میتونه
با سود 300% فروش عمده داشته باشیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
تولید بدون کارخونه روسری رو میشه از همین حالا شروع کرد.
با سرمایه حدود مثلا 50 میلیون تومان میتونن یه شروع عالی داشته باشن.
یکی از مزایای تولید بدون کارخونه، تولید مطابق با مناسبت‌ها و نیاز مشتریه.
کارهایی که به کارگاه سفارش داده شده با توجه به ایام ماه محرم هستش، دست تولید کننده با اثر هست وقتی تولید بدون کارخانه هستش.
یعنی حتی میشد محصول رو عوض کرد، میشه
دقیقاً همینطوره. بله،
سرمایه گذاری هوشمندانه در تولید هم به سود خود ماست و هم به سود اقتصاد کشور با روش‌های نوینی مثل تولید بدون کارخانه یا همان برون سپاری.
اگر شما هم از روش برون سپاری در تولیدتون استفاده می‌کنید، با ما در ارتباط باشید.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه دور سوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 فوتبال، امشب در گروه 9 همزمان از ساعت 22:30 دقیقه فرانسه نایب قهرمان دوره قبل با نروژ و سنگال با عراق به مسافه هم میروند. در گروه 8 و ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا اسپانیا با اوروگوئه و عربستان با کیپ ورد رو در روی هم قرار میگیرند و در گروه 10 همزمان از ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا تیم ملی کشورمان با مصر و بلژیک با نیوزلند برابر هم سفارایی خواهند کرد.
همه چیز به 90 دقیقه آخر گره خورده، جایی که تیم ملی ایران از ساعت 6:30 دقیقه شنبه در حساس‌ترین بازی در مرحله گروهی به مسافه مصر میره. دیداری که میتونه برای همیشه در تاریخ فوتبال ایران موندگار بشه. ایران با 2 تساوی برابر نیوزلند و بلژیک، 2 امتیازی و حالا برای سود چش به نبرد سرنوشت‌ساز با مصر دوخته. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران:
برنامه ما اینه که کل تیمشونو
بتونیم کنترل کنیم، علاوه بر اون بازی رو کنترل کنیم و اگه بتونیم از نقاط ضعفشون استفاده کنیم و به هدفمون برسیم.
علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران:
فردا ما یه بازی خیلی مهم داریم و تمام تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مس بازیکنهای بزرگی داره، امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم انشالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم و امیدوارم که بتونیم مردم ایران رو خوشحال کنیم.
مصری اما با یک پیروزی مقابل نیوزلند و یک تساوی برابر بلژیک، 4 امتیازی و صدر جدول گروه جی رو در اختیار دارن. مصر با ستاره‌ای همچون محمد صلاح و مرموش برای حفظ صدرنشینی و صعود به مرحله حذفی به میدون میاد و همین موضوع حساسیت این مسابقه رو دوچندان کرده. حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر:
از ابتدا می دونستیم گروه سختی داریم، هر تیمی به دنبال نتیجه گرفتن از تیم دیگه است، اما ما قدم به قدم جلو میریم. تمرکز زیادی روی دو بازی اول داشتیم و حالا تموم تمرکزمون روی تیم ملی ایرانه، یکی از تیمهای قدرتمند آسیا.
فیفا قضاوت این دیدار حساس رو به شیمون مارسینیا، داور سرشناس لهستانی سپرده، داوری که در روزهای اخیر به دلیل تصمیمات بحث برانگیزش بار دیگه در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و حالا باید یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله گروهی رو قضاوت کنه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب دیشب صعود 7 تیم دیگر به مرحله حذفی مشخص شد و از گروه 5 تیم‌های آلمان و ساحل عاج 6 امتیازی شده و به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله حذفی شدند. همچنین اکوادور با 4 امتیاز به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم مجوز حضور در مرحله بعد را به دست آورد. از گروه 6 هلند با 7 امتیاز صدرنشین شد، ژاپن با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم مسافر مرحله بعد شد و سوئد با ایستادن در رتبه سوم با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی دور بعد شد. در گروه 4 هم آمریکا با 6 امتیاز صدرنشین شد، استرالیا و پاراگوئه 4 امتیازی شدند که استرالیا به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم ایستاد. پاراگوئه هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله بعد شد. اما در ادامه هفته دوم رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های 2026 امروز از ساعت 18:30 دقیقه تیم ملی کشورمان در سومین بازی خود به مصاف ژاپن می‌رود. شاگردان پیاتزا عصر دیروز در دومین دیدار 3-0 نتیجه را به آمریکا صدرنشین مسابقات واگذار کردند. در آغاز مسابقات سه جانبه فوتبال برای تعیین سهمیه سوم لیگ قهرمانان آسیا 2 امروز از ساعت 20:30 دقیقه تیم‌های پرسپولیس و چادرملو در ورزشگاه پاس قوامین رو در روی هم قرار می‌گیرند. برنده این دیدار نهم تیر به مصاف گلگوهر سیرجان می‌رود و تیم پیروز آن مسابقه صاحب سهمیه آسیایی خواهد شد. و دور دوم مسابقات جهانی هندبال ساحلی در زاگرب کرواسی پیگیری شد و تیم ایران در دومین بازی خود 2-0 نتیجه را به مجارستان واگذار کرد. ساحلی بازان کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود امروز به مصاف تونس رفتند و این تیم را 2-0 شکست دادند. به این ترتیب تیم کشورمان با 2 امتیاز از صعود به دور بعد باز ماند. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در بخش‌هایی از کشور خبر داد که بر این اساس طی دو روز آینده برای برخی مناطق شمالی و استان‌های آذربایجان غربی و شرقی افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است. گفتگو می‌کنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم خانم گودرزی، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
متشکرم. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرانی، همطور که شما هم اشاره فرمودین، برای امروز و فردا در برخی از مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته امروز در مرکز پیشبینی برای شدت بارش ها هشدار نارنجی صادر کردیم. میتونم بگم برای فردا شنبه نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال استانهایی مثل آذربایجان شرقی و اردبیل بارشاش میتونه به نسبت به شکل رگباری و تند باشه و منجر به سیلاب شدن مسیرها و طغیان رودخونه ها و حتی لغزندگی محورهای مواصلاتی این منطقه بشه. حتما هموطن نزدیکمون باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. از جنوب کشور هم غافل نشیم. برای سه روز آینده، برای بعد از ظهر و شب‌ها، در ارتفاعات واقع در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و شمال و شرق هرمزگان گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، از امروز تا روز سه‌شنبه تو برخی ساعات در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، بخشایی از مرکز و دامنهای جنوبی البرز وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رو داریم. برای تهران، پایتخت کشورمون، هم امروز آسمان صاف و وزش باد رو داریم. تو بعضی ساعات افزایش باد و گاهی هم وزش باد شدید رو داریم. 37 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمای امروز تهران خواهد شد. خانم رمی، من در خدمتم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خداحافظتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تا پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.